أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الدليل الثالث لزوم الحرج وتسلسل المفاسد الأخرى على عدم الاعتراف. دليل سوم در حقیقت قضیه شرطیه اقترانیه است، به این شکل که گفته می شود اگر شارع مقدس اعتراف نفرماید به شخصیت های اعتباری که در زمان ما وجود دارد و تصرفات این شخصیت های اعتباری را نافذ قرار ندهد، این لازمش ایجاد حرج و اختلال نظام برای مردم مسلمین و موالیان خود شارع خواهد بود. اگر شارع بفرماید این بانک ها رو من قبول ندارم، بفرماید شخصیت اعتباری دولت رو قبول ندارم، یا اگه قبول دارم تصرفاتش رو نافذ نمیدانم، خب همه این کارهایی که داره دولت انجام میده همه اینا شرعی نیست، پس تصرفات در اونها اشکال پیدا میکنه دیگه، داره داخل این وزارت خونه شدن، اون ساختمان شدن که دولتی هست و شهرداری کجا کجا، همه جایی که مردم کار دارن و این ساختمان ها مال شخص حقیقی نیست، مال شخص اعتباریه اینا. خب شارع هم که قبول نکرده شخص اعتباری را، خب میخوای راه آهن سوار میخوای با قطار بری جایی، قطار مال کیه؟ مال شخص اعتباریه، مال شخص حقیقی نیست، تصرف در قطار نمیتونی بکنی. میخوای هواپیما سوار بشی، هواپیما اگر مال شخص اعتباری باشه، شارع میگه من شخص اعتباری رو قبول ندارم، تصرفاتش گرفته خریده، من قبول ندارم این خرید و بین، خب قبول ندارم. پس همه اینا دیگه درست. حتی مراکز مذهبی، خیلی از مراکز مذهبی هم که میریم بالاخره اینا رفتن از همون بانگ و جاهای دیگه و اینا مساله و جاهای اینا شو تعیین کردن و بعدن اینجا رو درست کردن، مثلا مسجدی ساختن، حسینیه ساختن. اگر شارع قبول نفرماید و اعتراف به شخص اعتباری نفرماید، این مستلزم حرج شدیده. پس ما باید تو بیابون زندگی کنیم، تنها از همون آذوقه های بیابانی استفاده کنیم یا کذا، و یا اینکه اختلال نظام لازم میاد، اصلا دیگه همه چی به هم میخوره دیگه. و حال اینکه میدانیم که شارع راضی به حرج این چنینی و اختلال نظام نیست، پس میفهمیم که پس تالی باطله، فالمقدمه مثله، این که اختلال نظام لازم بیاد، این که حرج شدید این چنینی لازم بیاد، این باطله. حالا که این باطل شد، فالمقدم که این بود که شارع لم یعترف، لم یعزن، لم یجوز، لم یشرع تصرفات این شخصیات های اعتباری رو، پس اونم باطل میشه. وقتی اون لما باطل شد، به جاش اثبات مینشینه، لم یشرع باطله پس شرع، لم یعترف باطله پس یعترف و هکذا. این حاصل دلیل سوم هست که بعض فقهای معظم مرحوم آیت الله آیاست محمد تقی آیاست تقی قمی رحمه الله در یک حاشیه‌ای دارن ایشون بر مکاسب، در اونجا ایشون به این استدلال کردن. خب ایشون البته مسبب کلامش در اونجا دولت هست، که اگر دولت که یک امر اعتباری است، یک شخص اعتباری است، اگر بخوام بگیم که شارع لم یعترف به این شخص اعتباری و تصرفات او را نافذ قرار نداده است، این همچی توالی فاسدی داره. ولو اون که اون دولت هم دولت جائر باشه، مثلا قبل از انقلاب، بالاخره همه اینا بوده دیگه، ایشون میفهمند ما از این راه میفهمیم. اینجا در این کتاب گفته شده است، درست است، کلام این محقق در خصوص دولت است، اما فرمایشی فرمایشی که اگه صحیح باشه این قابل تعمیم به سایر موارد هم هستش، فلذا به عنوان یک دلیل عام فعلا طرح میشه. حالا ببینیم اشکال داره اشکال نداره. بفرمایید. فعلا در عالمی که ما داریم زندگی میکنیم، دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، حالا البته اینا این فرمایشات حالا بعدا تو اشکالات یک طرح میشه و حالا بحث میشه ازش، ولی صحبت در اینه که همه چیز دست ما نیست، یا همه مسلمان هم که به خدمت شما عرض شود اینجور نیست که مقید باشن حالا به اون چیزی که شما قائلید یا بعض افراد قائلن، اونا کارشون رو انجام دارن میدن، درست؟ اونا بانک رو درست کردن یا بانک از خارج اومده، این شیوه از خارج، بالاخره الان مبتلا به شده دیگه، درست؟ دولت هم که دست آدم ها نیست خیلیش، حالا انقلابی بشه دست بگیرن، نه معمولا هستن دارن این کارها رو میکنن. حالا بالاخره توی این کشور ساختمان های متعدد هست، وزارت خونه هست، مردم کار دارن، میخوای ساختمان بسازی باید بری پروانه بگیری، میخوای مغازه‌باز کنی باید بری پروانه بگیری، درست؟ پروانه میخوای بگیری باید کجا بری؟ باید بری تو این عمارت، تو این ساختمان، درست؟ چاره جز این نداری. خب پس بنابراین حالا میخوای مسافرت بکنی، میخوای از جاده بری، این جاده رو کی درست کرده؟ این جاده رو مثلا وزارت راه درست کرده، یه شخصیت اعتباری درست کرده دیگه، میگه آقا این سیمانا، این نمیدونم اسفالتا، اینا همه غصبیه، اینا همه اشکال داره، اینا همه. خب اینا همه چی میشه؟ اصلا قفل میشه زندگی دیگه. حالا تا ببینیم که جوابی داده میشه، بعد این حالا در اصل بیان اشکال و جواب از اشکال و حدود و ثغورش بهتر روشن میشه. الدلیل الثالث لزوم الحرج و تسلسل المفاسد الاخرى، پشت سر هم در آمدن مفاسد دیگر غیر از حرج بر صورت عدم اعتراف، که علاوه بر حرجی که در ذهن ها میاد اصلا مفاسد دیگر هم داره. وقتی اینقدر کارو زیق کردیم اصلا مردم اصلا به اصل دین و ایمان و اینا به خدمت شما، وقتی تو این مزایق هستن اصلا به اون چیزا بدبین میشن، مفاسد دیگر هم برش مترتب. ان لم تکن لشخصیات الاعتباریه و تصرفاتها مشروعیه، اگر برای شخصیت های اعتباری و تصرفات ها و تصرفات شخصیت های اعتباری مشروعیت نباشه، فیلزم من ذلک محاذیر، از این عدم مشروعیت محاذیری لازم میاد، و سلسلتون فاسده، یک سلسله و حلقه های پشت سر هم فاسدی لازم میاد که لا یمکن الالتزام بها، به اون به اون محاذیر رو این سلسله فاسده، لأنه یلزم من عدم مشروعیتها، لازم میاد از عدم مشروعیت شخصیت‌های اعتباری عدم و جواز تصرف فی اموال الادارات و المؤسسات و شرکات الحکومیه و الخصوصیه، حتی چون خصوصیه مال دیگه این و اون نیستش که، شرکت های خصوصی هم همینجوره، یا شرکت یک شخصیت اعتباری داره، نه زید و عم اینا سهامدارش هستن، ولی شخصیت او غیر اینه، اون هم تصرفاتش گاهی جایز نیست، اومده یه چیز رو خریده، اون خرید ملکش نشده، خب ملک نشد غصب مال مردم، نمیتونه درش تصرف بکنه. کل بنوک و المستشفیات، بیمارستان ها و المدارس، مدرسه میخوای بری خوب خیلیش دولتیه همین جوره، و جامعات، دانشگاه ها و جمعیات الخیریه و وسائل نقل العامه، اتوبوسرانی شهری بین شهری امثال اینا، التي بنيت، اون وسائل نقل عامه و همگانی یا مساجدی که بنیت به امر الحکومه، الان تو جاده ها مسجد ساختن، خب اینا رو کی ساخته؟ خب وزارت راه ساخته، نمیدونم فلان جا ساخته، اینا شخصیت های اعتباری اومدن ساختن، اصلا به اینا نمیشه تصرف کرد، واردش نمیشه، نماز اونجا باطله و ها کذا و ها. امرون، این که همه اینا باطل باشه، امرون یلزم و من المحاذیر و تالیه، از این محاذیره که در بعد میاد حاصل میشه. یک الحرج او اختلال النظام، یک حرج و شدت و مشقت زاید الوصف و همچنین که دگرگونی و از همگسستگی نظام لازم میاد. مردم میگن ما اینجا نمیریم، اگه متدین ما اینجا نمیریم، ما قبول نداریم، نمیشه کنم. دو، عدم و ملکیت الاموال التي يودع الناس في البنوك من الايداع منتشر في جميع انحاء العالم. دو، این است که اموالی که ایداع میشه و گذاشته میشه در بنوک، باید بگیم این به ملک بانک در نمیاد و مال بانک نمیشه، اینا مال مردمه که الله هم ریخته. حالا ما نمیدونیم این کدومش مالکیه کدومش مالکیه، نمیتونیم درش تصرف بکنیم، نمیتونیم بریم از بانک پول بگیریم، مال مجهول المالک دیگه، نمیدونیم مالکیه اینا، بانک مالک نشده، تصرفات بانک هم که جایز نیست، به چه دلیل میاد مال مردم میخواد به من بده؟ معنی الایداع، با این که این ایداع پولو در بانک گذاشتن، این منتشرون فی جمیع انحاء العالم، تو عالم یه جا پیدا میکنی که اینجوری نباشه، تو شهر و روستا و همه جا همینه دیگه. و این میشه از این نظام خارج شد، الان یک بلیه عامه جهانیه اینا دیگه. و ینتج ذلک، نتیجه دیگری که این میده که حالا عدم و وجوب الخمس فی تلک الاموال، این اموالم به خدمت شما عرض شود که برای اینکه مالک نشده، کسی که میره مثلا فرض کن از بانک، کسی میره یه فرشی میخره، یه چک میکشه میگه پولو برو از بانک، این آقایی که میره پولو از بانک میگیره، مالک این پولو که نمیشه، خمسه چی بده؟ مالک نشده. مش بایع که اجناسو میفروشه، خب بعد پولشو چی میدن؟ نقد که نمیدن خیلیه، یا حالا نقد هم حتی بده، اون به چه جهت رفته بانک؟ الان بانک رفته گرفته اونو داره بهم میده، یا چک میده، خب این میره از بانک چکشو میگیره، خب این پول کیه؟ پس این آقای فروشنده که میره این پولو پاس میکنه، این چکو پاس میکنه، مالک این پول نمیشه که. خب بعد به چه مناسبت بهش میگی آقا خمس درآمداتو بده؟ درآمد نداره، همش مال غصبیه که دستش بود. پس کار علما هم به هم میخوره اینجا، مردم چه خمسی میگیری؟ مالک نشدن. خب بله، یه وقت زمینی باشه، چیزی باشه، اون سال بهش گذاشته زائده بر معونه سالش باشه، بالا اون بار، ولی پول و اینا توالی فاسدیست. از ثالث، سومین توالی فاسد، بطلان و معاملات شراء به هذه الاموال و الاموال المتداوله بید الناس یه جزء من تلک الاموال. مشکل سومی که پیش میاد اینه که این معاملاتی که انجام میشه در مقابل پول دو قسمه، تارتا در مقابل یه پول خاص میگه آقا اینو بگیر اون متاع به من بده، که ثمن یه پول مشخص محدد مشخص است، به ذمه نمیخرید که پول بعد ادا بخواد بکنه، نه در مقابل همین پول. خب اینجا که اصلا معامله باطله، چون این مال تو نیست، پس معامله به رأس باطله. نه باطله، حالا باطل به این معنی، یعنی الان ملکیت منتقل نشده دیگه، حالا با اجازه بعدن، الان بالاخره نقل و انتقالی نشد. اگه به ذمه خریده که معمول معاملات هم اینه که به ذمه میخرن، معمولا اینجوری نیست که حالا باش این پول خاص. خب اونجا بعدم میره با این پولا میخواد دینشو بپردازه دیگه، این پول غصبیه، پول غیر جایز و تصرفه، ذمهش بری نمیشه، همینطور مدیون باقی میمونه. رفته فرش خریده، رفته خونه خریده، حالا پولشو از این پولا پرداخته، خب وقتی که از اون بایع خرید، ذمه چی شد؟ مشغول شد به ثمن اون دار، به ثمن اون ماشین، به ثمن اون فرش و هاکذا، به ثمن اون گوشتی که خریدی، اون نونی که از نونوایی خریدی. این پولا هم که بهشون میده اینا که فایده نداره، پس بنابراین همینجور ذمه شما مشغول میمونه، این آقا دنیا میره مدیون به ناس، البته اونم مدیونه، اون همه همینجورن دیگه. اینا توالی فاسدیست که اگه شارع اعتراف نکند به شخص اعتباری در دنیای امروز ما و این تصرفات رو جایز نشمرد شارع، همچنین توالی فاسدی هستش. و میشه آیا گفت که شارع راضیه به این مطلب است؟ کلا و هاشا، پس قهر پیدا میکنیم و اطمینان پیدا میکنیم برای اینکه طرفش داره. میفرمان که بطلان و معاملات شراء، معاملات خریدن به این اموال، و الاموال المتداول بین الناس یا جزء من تلک الاموال، حالا این اموالی که در بانک ها موجوده یا اموالی که متداول است بین به دست مردم که جزی از همین اموال دیگه اونا میرن از بانک میگیرن دیگه، کار دیگه نکردن. حالا چرا بطلان معاملات شراء به این اموال لازم میاد؟ لان ثمن الشراء لوکان شخصی گن، اگه ثمن شخصی باشه یه پول خاصی در دست گرفته بگه اینو بگه آقا پول بده، فالمعاملت باطله، لان المال الذي اخذه من البنك مال مغصوب، مال مغصوبیه. ولو کان المال فی الذمه، و اگر مال هم در ذمه‌اش باشه، سیبقى المشتری مدیون عند البایع، همینجور باقی میمونه مدیون، چون پولی که داده پول خودش نبوده، مدیون باقی میمونه. و فی النتیجه، و در نتیجه این بطلان شراء، سیواجه الناس مشاکل فی معاملاتهم الیومیت التی یعیشونها، مردم مواجه میشن با مشاکلی در معاملات و داد و ستدهای هر روزیشون که با او زندگی میکنن. و جمیع و ذالک مما لا یمکن الالتزام به، همه این محاضیر ثلاثه که گفتیم اینا چیزایی است که نمیشه التزام به او داد در شرع. خب بالالتفات الی المحاضیر المذکوره آنفا، فانه، به خاطر این محاضیری که همین گذشته نزدیک ذکر شد، یحصل العلم او علی الاقل یحصل اطمئنان عقلائی، اگه علم 100% ما رو پیدا نشه، یه کسی حالا خیلی به خدمت شما دقیق النظر و فلسفی ذهنش از این چیزا براش علم پیدا نمیشه، اما اطمینان عقلائی پیدا میشه که به ان الشارع اعترف به شخصیات الاعتباریه و نفوذ و تصرفاتها، علم براش پیدا میشه که شارع اعتراف به دو چیز کرده، یک شخصیات اعتباری رو قبول کرده، اینکه بانک یک موجود اعتباری است قبول کرده، دولت یه موجود اعتباری است قبول کرده و هاکذا، دو تصرفاتشون، خرید و فروشاشون، قرض دادن، قرض گرفتن، معاملات، عقود، ایقاعاتی که انجام میدن، اینا رو نافذ قرار داده. بله؟ تا شما چقدر علم پیدا کنید؟ اگه پیدا کنید که شارع طرفه دیگه، این دلیل میخواد بگه شارع طرفه به اینا، تصرفات هم قبول کرده، حالا فعلا استدلال رو داریم بگیم تا حالا ببینیم که اشکالاتی کردن چی؟ این فعلا مقام استدلاله و بیان حجت مستدل. خب از توضیحی که دادیم یه مطلب روشن شد، ما گفتیم به واسطه این توالی فاسده و لزوم این محاضیر علم پیدا میکنیم یا اطمینان عقلایی پیدا میکنیم که پس شارع اعتراف کرده است. بنابراین ما در این استدلال به حدیث حرج و امثال ذلک نخواستیم تمسک کنیم که ما جعل علیکم فی الدین فلا حرج، قرآن باشه یا حدیث باشه، به این نمیخوایم استدلال بکنیم، به ادله حرج نمیخوایم استدلال بکنیم، تا اینکه کسی بیاد اشکال کنه بگه که آقا ادله حرج شخصیه، حرج شخصی مقصوده، و اینجا پس بنابراین اگه برای کسی حرج نیست، نه، یه کسی مثلا یه جوری میتونه زندگی کنه توی روستایی فلان، میگه من کار به بانک ندارم، کار به چیز ندارم، اصلا کار به این چیزا ندارم، یه روستایی در طالقان هست میگن اصلا کار به هیچ چی ندارم، حتی شناسنامه هم نمیگیرن، چیز هم نگرفتن، تو برای خودشون یه زندگی دارن منقطع از عالم هست، خب یه ما همجور میریم زندگی میکنم. اگه کسی برایش امکان داره حرج نیست، اگه به لا حرج بخوایم تمسک کنیم، لا حرج ملاکش حرج شخصی است، اون ادله، نه حرج نوعی. فلذاست ماه رمضان است مثلا بسیار گرمه، برای نوع مردم مشکل روزه گرفتن در یه منطقه، خب بر اونا واجب نیست، اما یه نفر همونجا هست یه امکاناتی داره یا یه توان جسمی قوی داره، میگه بر من، خب اینطور نیست که بر اون جایز باشه روزه نگرفتن، نه حرج شخصی، تو بر تو که حرج نیست روزه تو بگیر. حالا بر دیگران حرجه، ولو برای نوع مردم حرج باشه. 100,000 نفر تو این شهر موجودن، همه اونا غیر تو حرجیه برشون، خب ولی بر تو حرجی نیست. خب باید روزه رو بگیره. یا مسائل مختلف، حرج، اون حرجی که در آیه شریفه است و در روایات فرمودن که حرج نیست، این حرج شخصیه و در مانعنفی ما نمیتونیم به او اگه بخوایم استناد بکنیم مزیق میشه دائره. بله، برای کسایی که حرجه، بله، حالا لزومی نداره که ما مشهد نمیسیم، مشهد نرفتن، حالا میخواییم بریم با قطار، بریم به هواپیما، بریم به دو جا، خب برامون لازم نیست. بله، تو خیابون نریم، مثلا خونه بیرون نریم، میخواییم بریم نون بگیریم، حرجه. خب این مقدار کوچه را مثلا شهرداری اومده اسفالت کرده، این مقدارش بله، اما مسافرت نرفتن یا فلان فلان چی بشه. این پس به ادله حرج تمسک نکردیم تا کسی برگرده این اشکال رو به ما بخواد بکنه. و همچنین پس می‌فرماد به توضیح الذی مره، که توضیح چی بود؟ این بود گفتیم این مقدمات لزوم اینها برای ما ایجاد قطع میکنه یا ایجاد اطمینان میکنه که شارع در تشریعش راضی نیست به همچین مشکلی که بر مردم پیش بیاد، پس اعتراف کرده، پس نافذ قرار داده. با این توضیح معلوم شد که مستند ما ادله حرج نیست. میفهمد به توضیح الذی مره یعلم ان المراد لیس تمسک به ادله نفی الحرج حتی یشکل علی، تا اینکه اشکال بشه بر این تمسک و ان موضوعها، به اینکه موضوع ادله نفی الحرج حرج شخصی است و این یه اشکال، و ان لسانها نفی الحکم و لیس اثباته. اشکال دیگری که ممکنه به ادله نفی حرج بشه، اشکالی است که خب در اصول مطرحه، در این قاعده مطرحه، بزرگانی فرمودن، هم در لا ضرر فرمودن، هم در ادله لا حرج فرمودن، فرمودن حرج نفی حکم میکنه، ناظر به تشریعات شرعه، هر جا از تشریعات شرع ضرری لازم بیاد، حرجی لازم بیاد، این ادله لا ضرر و لا حرج میگه مجرد نکرد. مثلا فرض کنید اگه بخواد وضو بگیره، این وضو ضرریه براش، اگر مثلا وضو بگیره یه بیماری چشم پیدا میکنه، خب ضرریه. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق اطلاق داره، این لا ضرر ناظر به اونه، میگه نه آقا اون اطلاق نداره، من اینجا وضو جل نکردم. یا اینکه یک زمستان شدید، یک به خدمت شما سرمای بسیار شدیدی است که مریض نمیشه، ولی تحمل اینکه بخواد یه وضو بگیره، آب سرد اینجوری بزنه خیلی شاقه، خب شاره باز اینجا فرمونده لا حرجه، وضو نمیخواد، دو تحمل میگه، پس نفی حکم میکنه. اما ما میتونیم با لا ضرر و لا حرج اثبات حکم هم بکنیم که فلان حکم شارع جعل کرده. مثلا فرض کنید در باب خیار قبل، در اونجا همین بحث هست، خیار قبل، خب ما روایتی بر خیار قبل نداریم، برای عده از خیارات روایت داریم، البیان بالخیار مولم یفتر قا، خیار مجلس، خیار ای، خیار جو، اما خیار قبل مره باید نه، نه آیه نره. عده اومدن گفتن ما به لازرر توسط میکنیم، این که شارع بخواد بفرماید خیار ندارد مقبول، این ضرره بر مقبول. پس بنابراین معلوم میشه شارع جعل خیار کرده است. اونجا ایده اشکال کردن، گفتم نه، لازرن میگه ما ناظر به نفی احکامی است که اطلاق داره، اما ناظر به چی نیست؟ به جعل حکم نیست. خب اینجا اینجا اشکال میشه، میگه هر جا حرج میگه نفی برمیداره، اینجا هم نفی میکنه، هر جا این تصرف تو الان حرامه، خب به اندازش میگه من برداشتم، اما اینجور نیست که اعتراف شارع را اثبات بکنه به اینکه شخصیت اعتباری رو جعل کرده است، اعتراف کرده است، یا جواز تصرف رو جعل فرموده است. نه، بله، حرمت تصرف به مقداری که لا یجوز التصرف فی مال احد الا بصیبت نفس من. حالا یه جا شد حرجی، یه جا شد ضرری، این حرمت رو شارع برداشته. بله مثلا من الان یه جایی مشکلی پیش آمد یا یه دشمنی داره دنبال میکنه، الان بخوام الان خودم رو تحفظ کنم، باید از زمین مردم، ملک مردم پا بذارم رو اون، رد بشم. خب اینجا اونم نیستش که به من اجازه بده، علمم ندارم که او مثلا فرض کنید که اجازه میدهد راضیه به اینه، ممکنه یه آدم از اون قضایی باشه بگه ناراضی نیست. خب ولی اینجا شاره فرض این حرمت رو برمیداره. چرا؟ برای اینکه این حرمت ضرریه دیگه، این حرمت حرجیه، در اینجا برمیداره این حرمت رو. این هم اشکال دیگری است که ما اگر به دلیل لا حرج بخوایم تمسک کنیم، لا حرج مثبت احکام نیست، نافی اطلاقات احکامه یا عمومات و امثال ذالک. اون نهی بدونی که اصلا هیچی، اصلا دیگه هیچی، من با اون رنگ نمی ضرر نزن به کسی. نه نه نه، اصلا اگه نهی بدانیم دیگه از باب این باعث خارج میشه اصلا. چه نهی الهی بدانیم کما قال بهی شیخ الشریعت الاصفهانی، چه نهی سلطانی بدانیم کما قال به الامام قدس سره، دیگه اونا اصلا میگن فلزا امامی که اشکالاتش این که اصلا شما بلا ضرر نمیتونید تو نباب تمسک کنید، درست؟ چون ربطی به این ابواب نداره. حتی وضوع ضرری رو ایشون میفهمه لا ضرر بر نمیداره، اون میگه ضرر به کسی نزن، درست؟ من که به کسی نمیخوام ضرر. اون باید چیکار کنی؟ این یا تعارض میشه بین این دوتا، یا بالا میگه ما یه داستان دیگری رو باید پیش بکشی برای بحث فقهیش. اما قوم که میفرمایند که ظاهر کلامم حق با قوم در این را که لا ضرر و لا ضرر، به خصوص اون که فل اسلام داره، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، شاره داره اخبار میکنه به این که من در اسلام، یعنی در تشریعاتم، اسلام هم تشریعات شاره دیگه، در دین من، اون دینی که برای شما تشریع کردم، تو اون ضرر نیست. پس بنابراین اگه جا میبینید یه اطلاقی داره کلام من یا کلام اولیاء من که اون پرش میگیره موارد ضرری و حرجی را، نه این فلزا حاکمه، مفسره، اونا رو توضیح میده که این پرش اینجا رو نمیگیره، تو مراد جدی ما نیست، ولو اینکه لفظمون ظاهرش اطلاق داشته باشه. بله مثبت حکم نیست، این البته نظریه است، البته اختلافیه این خودش در بحث قاعده لا ضرر. ادعی هم میگن نه، وقتی فرموده ضرر نیست، ما هر دو رو ازش استفاده میکنیم. مثلا شهید سعد قدس سره قائل است به این که هم حکم اثباتی هم حکم نفی، هر دو ازش استفاده میشه. این دیگه راجعون الی قاعده لا ضرر. این حتی یشکل، یعنی ما اونو نمیگیم تا حالا کسانی که مبناشون اونه بیان اشکال کنن. خب میفرماید که و ان لسانها حتی یشکل علی، یکی به ان موضعها الحرج و شخصی، و حتی یشکل علی به ان لسانها، این و ان لسانها عطف به اون به ان است، و ان لسانها نفی الحکم، نه لسان ادله نفی حرج نفی حکم است، و لیس لسان او اثبات حکم بل المراد. پس مقصود ما، مراد ما تمسک به ادله نفی حرج نیست، بل المراد ان المحاذیر المذکوره تستلزم القطع او الاطمئنان به حصول المشروعیه، به اینکه مشروعیت برای اینا حاصله و هما ای القطع و الاطمئنان معتبران. الا بله این کبرای شرعی کشف میکنیم دیگه، از این کشف میکنیم که همچی چیزی هستش، از همین محاذیر. چون اگه اون کبرای نباشه، اگه اون کبرای نباشه این محاذیر لازم میاد، درست؟ اگه اون نباشه این محاذیر لازم میاد، این محاذیر که پذیرفتنی نیست، پس معلوم میشه اون کبرا نباشه باطله. وقتی کبرا نباشه باطله، به جاش چی میشینه؟ نقیزش، که کبرا وجود داره هستش. بله یقین کردیم دیگه، یقین به چی پیدا کردیم؟ یقین به همطور متعلق نداره. یقین پیدا میکنیم به این که پس شارع شرع همچین حکمی را، ولو به دست ما نرسیده باشه لفظش، اما تشریع فرموده و هازا کفادی. خب اگه شما جهل مرکب پس قد ندارید دیگه. خب حرف زدن که این پیدا میکنه. چرا؟ چرا؟ باشه دیگه وقتی یقین پیدا کردی. بابا میگیم اگه اینجور نباشه، اگه خدا اینجور نفرموده باشه، این لازم میاد، این اختلال نظام که باطله، درست؟ اگه شما این کارو نگاه، شما به خدمت شما هستند، خیلی جواب باید گیر میکنید این حرف و نظر. اول شما نمیپسندید نپسندید، ولی واقعیت اینست که همه فقها ها غیر از حضرت عالی من اصدر الخلق قبول دارن که این اگر این قیاس محقق بشه، یعنی صغرا و کبراش درست بشه یا مقدم و تالیش درست بشه، این نتیجه مقبول همگانه. توجه فرمودید؟ خب الا اننا لو اعتبرنا ان موضوع الدلیل المذکور هو الحرج النوعی للشخصی و قلنا به انها زد دلیل یمکنه اثبات الحکم او نقول یکفی انن فی بقا الملکیت سابقه فلا. خب حالا یک کسی اینجا میاد بگه آقا ما میگیم ادله حرج، حرج نوعی مقصوده یا اعم مقصوده؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این حرج نوعی یا اعم از شخصی و نوعی، درست؟ حالا یه کسی برای شخصش حرج شد، برای نوع حرج نیست، برداشتیم. اگه برای نوع حرج شد، برای از همه برداشتیم، حتی برای توی که حرج نشده. خب اینجوری بگیم، اگر اینجوری گفتیم که حالا دست ما نیست که اینجوری بگیم، ما باید در محل خودش اقامه دلیل کنیم، ببینیم که مقتضای ادله و قرائن و شواهد چی میشه. اگر اینجوری هم گفتیم، باز چیه؟ باز اینجوری نیستش که اگه بخوایم به ادله حرج تمسک کنیم خیلی دست ما باز بشه، بلکه دایر مدار اونجاست که حرج نوعی پیدا بشه. میفرماد الا اننا لو اعتبرنا ان موضوع الدلیل المذکور هو الحرج النوعی للشخصی. دلیل مذکور یعنی دلیل سوم. بگیم موضوع دلیل مذکور که دلیل سوم باشه حرج نوعی است نه شخصی. و قلنا به انها زد دلیل یمکن و هو اثبات الحکم. از اون طرف هم بگیم این دلیل فقط نفی حکم نمی کنه، اثبات حکم هم می کنه، می تونه اثبات حکم هم بکنه. او نقول، یا اینکه اگر این دوتا رو نگیم، او نقول یکفی ان ننفی بقا الملکیت سابقه به سبب الحرج نوعی، یا اینکه اینجوری بیان بگیم، اینجوری مطلب رو درست کنیم، بگیم آقا این پولا که تو بانکه درست قبلا مال یه آدمی بوده، اما الان اگه شعاره بگه هم تو ملکیت او همطور باقیه و تو تصرفت غصبی میشه، این حرجه. پس ملکیت قهم رو نصب کرده، برداشت. وقتی این غصب میشه که ملکیت او باقی باشه دیگه، اگه شعاره بیاد بگه نه دیگه من ملکیت او رو برداشتم به خاطر حرج، یا اینجوری بگیم، دست شما بازه دیگه، شما با هم هر جوری میتونید یه جوری به خدمت بیان کنید که اسم او نقول یکفی ان ننفیه، بگیم که آقا کفایت میکنه این که نفی کنیم برای اینکه اون مشکلات پیش نیاد، اون تصرفات غاصبانه و اینا پیش نیاد، بقا الملکی، نفی کنیم بقا ملکیت سابقه رو. یعنی او نقول یعنی بگیم اثبات حکم نمیکنه، نفی حکم میکنه، ولی اینجوری میگیم نفی حکم میکنه، نمیخوام اثبات حکم بکنیم، نه نفی حکم میکنه، اما نفی حکممون اینجوری میگیم، میگیم ملکیت اینا بخواد باقی باشه بر ما حرجه، برای مردم حرجه، شاره حرجم که نوعی شد، برای نوع مردم حرجه دیگه، به بانک نمیتونم مراجعه کنم، پس ملکیت سابقه رو برداشته. خب اونن فی بقا الملکیت سابقه به سبب الحرج نوعی، اگه این حرفا رو بزنیم فیمکن و ناهین ازن اند ازن التمسک به دلیل المشاره الیه ایزن، به این دلیل حرج لفظی هم میتونیم تمسک بکنیم. و صلی الله علی محمد.